أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله أجمعين من اللعنة إلى يوم الدين. شیخ انصاری در این بحث احتمالاتی ذکر شده بود که مراد چیه. احتمال چهارم، احتمال در کلامی که آقای شهیدی مطرح میکنن، حالا صرف نظر از اون بحثی که دیروز طرح کردیم که اطلاق رفض القیوده یا جمع القیوده که عرض کردیم با توجه به مبنایی که ما داریم در جایگاه مقدمات حکمت، این بحث اصلا جا نداره. حالا صرف نظر اون، خود این بحث منهای اون به این شکل این احتمال مطرح شده که یه موقعی طبیعی زمان به ما انه امر واحد مستمر قید قرار میگیره، گاهی اوقات آنات زمان و قطعات زمان قید قرار میگیره. اگر طبیعی زمان به ما انه امر واحد و مستمر قید باشه، این تخصیص اگر از اول باشه، یعنی اخراج اون فرد در یک زمان خاص از اول شمول حکم باشه، اب نداره، ما به عموم هم تمسک میکنیم، به عموم هم تمسک میکنیم و میگیم که از بعد از زمان مخرج یک حکم واحد مستمر ثابت هست. اما اگر تخصیص از وسط باشه این نمیشه، چون باید توجه به اینکه تخصیص از وسط هست یک حکم واحد مستمر ما نداریم. اگر زمان قید عام باشه به نحوه که قطعات زمان و آنات زمان در حکم ملاحظه شده باشه، اینجا به عام میشه تمسک کرد بعد از زمان متیقن الخروج. خب این عرض کنم خدمت شما کلیت این تفصیل. کل این تفصیل یه نکته‌ای در موردش وجود داره، اون اینه که واقع شهیدی بحثی رو اینجا طرح کردن تو کلمات شیخ هم در مورد این بحث هست، تو کلمات مرحوم صدر این بحث هست، این که ما میگیم استمرار در دلیل اخذ میشه و قید میشه، آیا استمرار به نحو معنای اسمی عکس میشه یا به نحو معنای حرفی به این تعبیر به کلام آقای صدر هست، یا مفهوم استمرار عکس میشه یا واقع استمرار عکس میشه، به این تعبیر مثلا مطرح میشه و میگن این اشکال، این تفصیل اگر هم جا داشته باشه در جایی هست که استمرار به نحو معنای اسمی عکس بشه، ولی اگر استمرار به نحو معنای حرفی عکس بشه این کمه، این تفصیلات جا نداره. حالا من اصل صورت مسئله رو در جایی قرار میدم که به نحو معنای اسمی و مفهوم استمرار عکس شده، یعنی یک واژه‌ای در کلام وجود داره که گفته اکرم العالم مستمرم، اکرم العالم مستمرم. حالا اینجا ما میتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، بعد از اینکه دونستیم در یک زمانی این امور عموم عام تخصیص خورده، خارج شده از تحت این حکم واحد مستمر. پاسخ مطلب اینه که ببینید شما در اینکه چرا میتوانید به عام تمسک کنید بعد از اینکه یک فردی از تحت اون عام خارج شد، حجیت عام در تمام الباقی بشه وجهی هست. یه بیانی هست که مرحوم شیخ داشتن که فرمودن که ظهور عام، دلالت عام بر کل و فردن تابع دلالتش نسبت به فرد دیگر نیست. خب روی این بیان اینجا ما نسبت به قطعات زمان دلالت های مستقل نداریم، روشنه. ما یک دلالت وحدانی داریم، دلالت بر زمان مستمر، زمان واحد مستمر هست، بنابراین نمیشه تمسک کرد. ولی معمولا متأخرین رو این مبناش نمی کنند، از مرحوم آخوند به بعد نوعا مبناشون جور دیگری هست. میگن که تخصیص اصل دلالت رو، اصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت دلالت و حجیت ظهور رو از بین نمیبره. و اگر حجیت دلالت و حجیت ظهور رو میخواد از بین ببره، چرا نشه بهش تمسک کرد؟ ولو ظهور داره در یک فرد مستمر، این ظهور نسبت به قسمتی از زمان حجت نیست، در سایر قسمت‌های زمان حجت باشه. البته یک اشکال مشترک هر دو دارن که ما تو جلسه قبل اشاره کردیم. اون اشکال اینه که این بر مبنای تبعه در حجیت هست و تبعه در حجیت فرع انحلالی بودن منات حجیته. اگر منات حجیت انحلالی نباشه، تبعه در حجیت معنا نداره. یعنی اون کاشفیت و طریقیتی که عام و ظهور به طور کلی نسبت به افراد زمان و قطعات زمان و آنات زمان داره، مستقل از هم باشه، اون کاشفیت مستقل باشه. این خب اشکالی است که حالا چه زمان به نحو قطعات اخذ بشه، چه زمان به نحو امر واحد اخذ بشه، این که آیا منات حجیت ظهور انحلالی است یا انحلالی نیست، اون باید در جای خودش بحث شه، اون ربطی به این بحث نداره. بنابراین این تفصیل بین این که قطعات زمان در دلیل اخذ شود یا زمان به عنوان امر واحد مستمر اخذ شود، این تفصیل جا نداره. که عرض کردم در واقع این احتمال چهارم بعد از حرف بعدی از مطالبی که خیلی دخالت در بحث نداره بازگشت میکنه به همون احتمالات سابق، و در احتمالات سابق هم همین اشکال مطرح هست که مجرد این که زمان به نحوه واحد مستمر اخذ بشود، این دلیل بر این نیست که حجیت ظهور انحلالی نباشد. حجیت ظهور ممکنه انحلالی باشه. و این نکات دیگر، یعنی اون نکته‌ای که اینجا منشأ تفصیل در این مسئله هست، اون نکته اینه که منات حجیت رو به دست بیاریم، ببینیم این منات حجیت انحلالی است و نسبت به هر فردی مستقل از فرد دیگری هست، یا یک منات به وحدانی دارد. وقتی اون منات وحدانی هست، یه وجهی نداره که اینها رو تفصیل قائل بشه.
اگه مناتش اماریت بگیریم و بگیم این به نحوه واحد مستمر ملاحظه شده، معناش این نیست که این همون منات اون اماریت
به نحوه واحد مستمر اخذ شدن یا اخذ نشدن در اماریت دخالت نداره. که متکلم چجوری اخذ میکند، اون دخالت در بحث نداره. اون بحث کما اینکه در مثل عام مجموعی و عام استغراقی، اینها اینکه مجموعی اخذ بشه استمراری اخذ بشه، اینا دخالت در منات اماریت نداره. منات اماریت اینه که اگر یکی از اینها از تحت دلیل خارج شد، با خارج شدن دلیل دیگر مخالفت ظاهر بیشتریه، یعنی خلاف اصل بیشتری اینجا وجود داره یا خلاف اصل بیشتری وجود نداره؟ ای گفتیم نه، خلاف اصلشون واحده، یعنی اینا استقلالی نیستن و به نحوه مرتبط و ارتباطی هستن. برای بحث به اون بحث ها وابسته است، این دوتا بحث به همدیگه اصلا ارتباطی نداره. یکی به نظر میرسه این احتمال چهارمی که در کلام مرحوم شیخ داده شده، حالا سفرنده از این که وقت بازگشت به احتمالات سابق میکنه، همون اشکالی که در به کلام شیخ ما عرض میکردیم که حالا مرحوم شیخ بحث رو روی دلالت میبردن، میگفتن که دلالت عام انحلالیه، خب اون یه بحث، ولی اگر ما دلالت عام رو انحلالی ندانستیم، بحث رو رو حجیت خوردیم، گفتیم حجیت عام تبعوض بردار هست نسبت به قطعات زمان، این تبعوض بردارش تابع این نیست که زمان به نحو واحد مستمر عقد شده باشه یا به نحو قطعات عقد شده باشه، اون به اینا وابسته نیست، وابسته به اینه که منات حجیت و که اون اماریت و کاشفیت هست نسبت به افراد، دو تا کاشفیت وجود داره، یک کاشفیت هست و اینها نکاتش با هم دیگه فرق داره. خب حالا اینه که تو اینجا اصل بحث اینه، حالا دیگه دنبال نکات انحلال ثبوتی باید بگرد، انحلال اثباتی باید بگرد، مرز کردم اصل قضیه اینه که در صورتی ما با عام میتوانیم توثق کنیم بنابر اماریت، در صورتی با عام میتوانیم توثق کنیم که عام نسبت به زمان اثباتاً انحلالی ملاحظه شده، این اغلا رو انحلالی ببینن، خیلی هم ربطی به این نداره که خود متکلم چجوری عام رو ملاحظه کرده باشه، بحث اینه که نکته اغلایی حجیت نسبت به افراد زمان، نسبت به قطعات زمان و آنات زمان مستقل از هم هستند، اگر مستقل از هم هستند به عام میتوانیم توثق کنیم، اگر مستقل از هم نباشند به عام نمیتوانیم توثق کنیم، این قاعدش اینه. از این نکته اینجا وجود داره که اون نکته رو ثبت کنید، باز هم روش برمیگردیم صحبت میکنیم. اینجا آقای شهیدی یه مطلبی رو از حاج آقا ظاهرن نقل کرده، افتر برده به عنوان بعض الاجلا هست، اگر مراد فرمایش حاج آقا باشه، این هیچ ربطی به اون چیزی که من از حاج آقا یاد گرفتم و در کلمات منتشر شده از حاج آقا هست ندیدم، حالا دوباره تتبع میکنم ببینم که من چیز رو کتاب الحجش رو دیدم که این بحث در کجاست. کتاب الحج قبلا هم انگار آدرس دادم، حالا نمیدونم این آدرسی که الان دارم میدم نسبت به آدرسی که قبل دادم رابطش چیه. نکاح جلد 8 صفحه درس 289، این چیز هست، حالا ممکنه چند درست هم بعد هم چیز داشته باشه، اینا آدرس های چون من از کامپیوتر میدم صفحه آدرس نمیدم، چون صفحه هاش ما این چیز های چاپی فرق داره، حالا صفحه هاش هم بدم اب نداره. نکاح جلد 8 صفحه 2682 و 2690 به بعد که درس 289، جلد 10 صفحه 3475 که درس 372، جلد 17 صفحه 5506 درس 605، جلد 21 صفحه 6627 درس شماره 754 و 762، اون جلد آخر چند درس یه جا تغییر شده و این آدرس هایی هست که من یکی از موارد و اینا تفاوت هایی دارن، هر کدوم گاهی گاهی زاویه دیده هایی که تو اینا هست فرق داره. من الان اون یکی از اینها رو که جلد 17 هست اون رو مطالبش رو من شما میخونم و در مورد اون تیز اولا کلام های شهیدی رو عرض میکنم، بعد کلامی که در این جلد 17 هست اون رو که تا حدودی میتونه مرتبط باشه به بحثای های شهیدی، چون بعضی بحثای دیگه اصلا مرتبط نیفه حرفای های شهیدی اونا رو هیچ، البته خود اونا فی نفسه بحثایی هست که قابل توجهه و ممکنه ما بهش بپردازیم، ولی الان که میخوام کلام های شهیدی رو نقل کنم به اونا ربطی نداره. ایشون داره و ما صفحه 562 و ما حکیان بعد الاجلا دام ذلو من ان العرف بعد خروج فرد من العام فی زمانن يحتمل ان يكون عدم ذكر المخفف المتصل لاخراجه كان لاجل التغليب و غمز العين عن هذا الفرد فلا يحرز تمسك العرف بالعموم بالنسبه الي بعد مضي الزمان المتيقن من التخفيف حتى لو كان الزمان غيرا للعموم و ما حکیان بعد الاجلا فمن ما لا یراد له وجهون اذ الاغلا یحتجون به ظهور کلام المولا فی ما لم یقم حجت اقوا على خلافه من غیر حاجت الى حصول الوثوق النوعی خصوصا ما مبنا من کون افالت الامور والاطلاق و الوصول العملیت الاغلاییه للامارت الاغلاییه. این خصوصا مبنا، این مبنا هاجاف، این که میگم باید ناظر کلام هاجاف باشه به خاطر این ذیلی کف که اینجا داده و علیه فیکون المرجع بعد مضی الزمان المتیقن من تخفیف فردن هو عموم العام و اطلاق المطلق. نعم لو فقطت الاماره الحجیه لاجمال او لابتلاها بالمعارف فلا ما نمیده. حالا اون که بحث دیگریه، اون بحث نتیجه گیری این بحث نیست. خب من این که اصلا بحث وثوق نوعی اینجا دخالت داره دخالت نداره امثال این حرفا و لجل تقلیب غمزل این حاضر فرد اینا رو هیچ اصلا تو کلمات حاجه ها هیچ ندیدم و یادم نمیاد که حاجه ها زمان این بحث ها کرده باشن. اون بحثی که تا حدودی میتواند نزدیک باشه به این بحث، بحثی است که حاج آقا در همون جلسه جلد 17 بحث کردن. اینجا اون بحث رو عرض کنم خدمت شما. اون در این جلسه 17 به اون نقطه‌ای که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلاف هست که جایی که تخصیص از اول باشه، تخصیص از اول باشه به عام میشود تمسک کرد ولو زمان قید به اصطلاح به نحو قطعات ملاحظه نشده باشه، زمان به عنوان یک واحد مستمر اخذ شده باشه. اون کلامی که مرحوم آخون دارن حاجا اینجا چیز اصطلاح این بحث رو مطرح میکنن. خب همون جلسه 605 بحث رو شروع کردند. ولی چیز اصلیش، بحثای اصلیش 600 و به اصطلاح یه حالا یه توضیحات در مورد کلام مرحوم شیخ دارن امثال اینها، اون به اصطلاح عبارت من عبارت های حاجه ها رو میخونم. ایشون میفرمایند که خلاصه مطلبی که خب ایشون میگن آنچه که به حسب ارتکازهای عرفی به نظر میرسد این است که اکرم العلماء دائما و اکرم العلماء فی کل یومن و حتی اکرم العلماء فی کل ساعتن و امثال آنها همه حاکی از مراد واحد بوده، که نمیدونم واحد مستمر رو نمیدونم اینها اثباتن بین این عبارت ها فرقی نیست. این مطلب تو حاشیه مرحوم سید بر رسائل هم هست که این که شما تفصیل قائل شدید بین اکرم العلماء دائما و اکرم العلماء فی کل یومن، اینا مفادشون عرفاً یکیه، این اونجا هست. حالا من حالا میخونم، مرادم این تکیه هاش نیست، مرادم تکیه های بعدیشه. آنچه که به حسب اعتقادهای عرفی به نظر میرسد این است که اکرم العلماء دائما و اکرم العلماء فی کل یومن و حتی اکرم العلماء فی کل ساعته و امثال آنها همه حاکی از مراد واحد بوده و تفاوتی بین آنها نیست. همچنان که عرف بین این که خروج یک فرد از تحت عام از قسمت اول زمان باشد یا از وسط آن فرقی قائل نیست و آنها را یکسان تلقی میکند. بنابراین علارغم این که ما با طرح این گونه مباحث بین که بین اکرم العلماء ما با طرح این گونه مباحث که بین اگر عبارت ها رو من عوض میکنم قد انگار اشتباه رخ داده. علارغم این که ما با طرح این گونه مباحث که بین اکرم العلماء دائما و اکرم العلماء فی کل یوم تفاوت قائل میشویم، یا در صورت که فرد خارج شده از اول زمان خارج شده باشد اصالت العموم را نسبت به زمانهای بعد محفوظ بدانیم و چنانچه از وسط خارج شده باشد اصالت العموم را قابل تمسک ندانیم، با این حرف ها موافق نیستیم، نداره این عبارت این طرح این گونه مباحث موافق نیستیم، ولی با همین حرف ها نادرستی فرمایش مرحوم آخوند را به گونه دیگر نیز میتوان مطرح ساخت. اونی که من دیدم هست این تیکشه، اون را خیلی مهمه. به ایشان عرض میکنیم خروج زید از تحت عام دائر مدار ارتکاب یکی از دو خلاف طائره: یک، تصرف در ظاهر عموم و رفعیت از آن در مورد زید. دو، تصرف در مبدأ شمول حکم و تأخیر انداختن این شمول برای زید. به عبارت روشن‌تر باید بگوییم مراد از اکرم العلماء که ظاهرش عموم و شمول نسبت به زید هم هست، این ظاهر مراد نیست، این ظاهر نیست، بلکه مراد از غیر زید است که در این صورت مبدأ حکم برای همه همان روز اول زمان می شود. یا اینکه بگوییم ظاهر اکرم العلماش و شمولش نسبت به زید محفوظ است، لکن در ناحیه مبدأ استمرار تصرف خلاف ظاهر می کنه و می گوییم مبدأ نسبت به غیر زید از زمان اول است، اما نسبت به زید مثلا از فردای آن است و می دانیم که اولویتی در اینجا برای هیچ یک از دو تصرف نسبت به دیگری وجود ندارد. خلاصه کلامیشون این هست که مرحوم آخوند آمده میگه اطلاق دلیل اقتضا میکند که مبدأ حکم نسبت به همه افراد از هنگام شمول دلیل باشه، هنگام موضوع پیدا کردن باشه. پس کن افوق لغود میگه که لزوم همه عقدها، لزوم همه عقدها از وقتی که عقد تحقق پیدا کنه. ما در مورد یک عقد میدانیم اولش شمول نداره، نسبت به این عقد دلیل دال این که مبدأ لزوم هنگام تحقق عقد است، اون دلیل رو تقیید میکنه. حالا میفهمم چرا اون دلیل رو تقیید میکنه؟ اطلاق احوالی افرادی رو یا عموم افرادی رو زمین. همین بحثی که ما مکرر عرض میکردیم که در دوران هم بین تصرف در اطلاق احوالی و عموم افرادی اینا با هم دیگه ترجیحی نداره. اینجا ما لزوم رو میدانیم یک حکم مستمر هست، اصل استمرارش مسلم هست، نسبت به او نمیخواییم تخصیص ایجاد کنیم. اصل اینکه یک حکم مستمر، چون اگر لزوم مستمر نباشه لغوه، چون لغوه پس بنابراین لزوم مستمر نسبت به اصل الاستمرار مسلم هست. اون امر دائر بین این هست که مبدأ الاستمرار رو در همه افراد مشمول عفوب العقود، یعنی ظاهر دلیل این هست که مبدأ استمرار همه افراد مشمول دلیل از حین عقده. این رو اگر حفظ کنیم باید این عقد خاصی رو که از اول چیز لزوم نداره تحت دلیل خارج کنیم، عموم افرادی رو تقیید کنیم. یه موقع نه، ما عموم رو حفظ میکنیم، اون دلیل دال بر مبدأ استمرار رو نسبت به افراد جدا میکنیم. اونم تخصیص که میزنیم، نه اینکه همه افراد رو مبدأش رو متأخر میکنیم، بعضی افرادش رو مبدأش رو از این عقد میگیریم، بعضی از افراد رو مبدأش رو از بعد از اون زمان خیار ثابت و مسلم که در ابتدای عقد هست قرار میدیم. خوش ما میفهمم این دوتا اینجور نیست که ظهور دلیل اقتضا کنه که در مبدأ استمرار تصرف کنیم. اگر تصرف در عموم افرادی از هر نباشد، چون در واقع ما نسبت به مبدأ استمرار دوتا دلالت نداریم. یکی از نکاتی که هست اینجور نیست که هر فردی دلالت مستقل از دلالت دیگه داشته باشه و ظهور نسبت به هر فردی جدا از دیگری هم نیست و منات حجیتش هم نسبت به هر فردی جدا از دیگری نیست. خب اگر ما اینو نگیم که ظاهر دلیل این هست که باید در عموم افرادی تصرف کنیم، وقتی نسبت به عموم افرادی تصرف کردیم، اصلا این مورد تحت دلیل عفوب العقود نیست. عفوب العقود عقدایی رو میخواد بگه که از همون حین الوقوع اون عقدها لازم هستن. حالا بحث خیال مجلس رو بذارید کنار، ما خیال مجلس رو قبلا نفس کردیم، خیال مجلس ممکنه رو بگیم که اصلا شرعن که انه عقد تا مجلس منقضی نشده انعقاد نیافته، انعقاد عقد وابسته به انقضای مجلس هست. نه، حالا منهای اون از جهت دیگه خیاری ثابت شده باشه، ما نمیدانیم خیاری که از همون اول چیز هست این خیار فوریه یا تراخیه، قائل به فور و تراخی نسبت به خیاری که از اول مجلس باشه و اینها. خب شما میفرمایید اینجا ما وجهی نداره که بین این دوتا تفصیل قائل بشیم. نکته ای که اینجا حالا ادامه عبارتم بخونم، ایشون تعبیر میکنه به عبارت روشنتر، یا باید بگوییم مراد از اکرم العلماء که ظاهرش عموم و شمول نسبت به زید هم هست این ظاهر نیست، بلکه مراد غیر از زید است که در این صورت مبدأ حکم برای همه همان روز اول زمان می شود، یا اینکه بگوییم ظاهر اکرم العلماء شمولش نسبت به زید محفوظ است لکن در ناحیه مبدأ تصرف خلاف ظاهر میکنیم و میگوییم که مبدأ نسبت به غیر زید از زمان اول است، اما نسبت به زید مثلا از فردای آن است و میدانیم که اولویتی در اینجا برای هیچ یک از دو تصرف نسبت به دیگری وجود ندارد. پس چگونه به خلاف ظاهر دومی قائل شده و تمسک به عموم را جایز بدانیم؟ در حالی که اگر خلاف ظاهر اولی عرفی تر از دومی نباشد، قطعا دومی از اولی عرفی تر نیست. حاج آقا اینجا این نکته که آقای شهیدی اینجا وارد شدن و اینجا اصلا بحث قرقراتی شده اون اینه. حاج آقا میفرمایند در جایی که اون فردی که از تحت عام ما میخواییم خارجش کنیم فرد غیر متعارف باشه، اون عموم افرادی که میخواد تخصیص بخوره نسبت به یک فرد غیر متعارف میخواد تخصیص بخوره، اینجا ظهور عموم افرادی نسبت به این فرد فقط قوی نیست، چون میتواند عموم افرادی مراد فرد متعارف باشه خلاف ظاهره، ولی اینکه ما عموم افرادی رو مراد فرد متعارف بگیریم خیلی تصرف راحتیه. در اینجایی که عموم افرادی فردی رو میخواییم از تحتش خارج کنیم که فرد متعارف نیست، که لازمه تصرف حمل اون عموم افرادی بر فرد متعارفه، اینجا ایشون راحت حکم میکنن که عموم افرادی مقدمه باید تخصیص بخوره، چون حمل عموم افرادی بر این که ناظر به فرد متعارف هست و این فرد رو ملاحظه نکرده خیلی راحته. این که بحث مفرد متعارف و فلان و امثال اینها اومده اینه. نمیدونم چرا این بحث اینقدر پیچیده شده تو کلام آقای شهیدی و به هم ریخته شده. احتمال میدم بعضی افراد برای آقای شهیدی مطلب رو نقل کرده باشن، مطلب درست منتقل نشده باشه، ولی این با فرمایشات حاج آقا و حاج آقا اصل حرفشون اینه که در اینجور موارد ما دوران هم بینه تصرف در مثلا حالا این مورد که هست، تصرف در مبدأ استمرار یا تصرف در عموم افرادی داریم. حالا در جاهای دیگه بعد مبدأ استمرار مطلب نیست، تصرف بعد در عموم احوالی یا عموم افرادی اون به شکل دیگه است و اینا هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست و اینا هم رفتی به نمیدن وثوق نوعی، اون اصلا وقت وثوق نوعی اینا اصلا این کاران نیست که نمیدن وثوق نوعی مدار نیست، اون اصلا این وسط پشکشته شده هیچ نفهمیدم مراد چیه. حاج آقا بحثشون اینه که این دوتا هیچ گونه اولویتی تصرف در عموم احوالی نسبت به تصرف در عموم افرادی ندارد، بلکه در جایی که تصرف در عموم افرادی به حمل عام افرادی بر فرد متعارف است این مقدمه، حرفشون این هست و این یه کاملا حرف متینی هست. البته همه این حرف ها رو مبنای خودشون نیست، این حرف ها رو مبنای کاشفیت و اماریت و الا بحث این که اصالت العموم رو ما یک اصل اغلایی بگیریم، باید دید اغلا این اصل اغلایی رو که میخوان کنار بگذارن نسبت به عموم افرادی و عموم احوالی کدوم چه کنار میگذارن. باز البته اون بحثا مطرحه ها، بس اونجا دیگه این که ببینیم کدوم یکی از خلاف ظاهر بیشتریه خلاف ظاهر کمتریه نیست، اونجا ممکنه فرض کنید در اونجا مدار این باشه که اونی که عرف اصلا اونی که متکلم ملاحظه میکنه، یعنی اغلا اون اصالت العموم رو که ملاحظه میکنن به عنوان اصل عملی در اون فردی ملاحظه میکنن که ملحوظ متکلم باشه، ملحوظیت متکلم دخالت داشته باشه در اون اصل اغلایی اصالت العموم، اون دیگه یه مرحله دیگه ایه که ما اصالت العموم رو چجوری ملاحظه. عرض کردم رو مبنای اصالت العموم ما ممکنه، وقت تفصیل میتوانیم قائل بشیم بین اینکه عام به صورت قطعات یعنی افراد آنات زمان در افراد حکم ملاحظه شده باشد یا ملاحظه نشده باشد. یعنی به تعبیر دیگه اصالت العموم نسبت به افراد عام اعتبار داشته باشد، نه نسبت به حالات عام، نه نسبت به افراد عام، نه نسبت به حالات عام. هیچ کدومشون انحلالی نیست، فرض این هست در جایی که انحلالی نیست، در نه در جایی که در افراد عام انحلالی نیست. بحث این هست، ممکنه ما بگیم در افراد عام ولو انحلالی نیست ظهور و منات حجیت که ظهور باشه و منات کاشفیت انحلالی نیست، ولی اغلا به جهت منات کاشفیت کار ندارن. اغلا برای اینکه سنگ به سنگ بند نشه، اگر به اصالت العموم تمسک نکنن سنگ به سنگ بند نمیشه، میان میگن که اون چیزی رو که متکلم فرد عام قرار داده، اگر یک فردش از تحت عموم خارج شد، در سایر افراد شما میتوانید با عام تمسک کنید. یعنی تمسک به عام بعد از تخصیص یک فرد، به خاطر اینکه اغلا عام رو بعد از تخصیص یک فرد معتبر میدانن، حجیت به معنی اماریت هم نه، عام رو بعد از تخصیص یک فرد نسبت به سایر افراد معتبر میدانن، بنابراین زمان اگر در این فرد دخالت داشته باشه معتبر میدانن، زمان اگر دخالت نداشته باشه معتبر. این کسی اینجور قائل بشه خیلی هم به اصطلاح چیز هست، روشنه. به نظر من ما اینکه اگر ما اصالت العموم رو هم اصل اغلایی بدانیم، این اصل اغلایی نسبت به افراد عمومه، نسبت به حالات عموم اون معلوم نیست. ما
اصل مکسریت
افراد، بنابراین مکسریت افراد، اینکه زمان مکسر افراد باشه، زمان مکسر افراد باشه دخالت داره در این بحث. یعنی اون مبنای مرحوم شیخ رو که تفصیل و مرحوم آخوند رو رو مبنای حاج آقا راحت میشه تبیین کرد. یعنی بگیم اینا عقیده شون این هست که اصالت العموم نسبت به افراد عام متعدد هست، یعنی اعتبار اصالت العموم نسبت به کل فردن متوقف بر اعتبارش نسبت به افراد دیگر نیست. ولی این ملازمه با این نداره که اعتبار اصالت العموم نسبت به کل حالتن مستقل از حالات دیگر باشه، به عدد حالات
اونجا ممکنه
بگیم که اصل فرق قضیه این هست که حالا یه نکته ادامه تو کلام مرموجا هست، اون رو بعد عرض میکنم، اون رو اجازه بدید حالا توضیح میدم که فرق بین این دو جهت چیه. حالا این اجازه بدید ادامهش فردا. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.